أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس داریم بود که فرمودن که باید به اصل صدور عمل از اجیر وثوق داشته باشیم. بدانیم که اجیر بر نماز استیجاری نماز میخونه، ولی فرمودن که اگر شک کنیم در صحت عملش، اصالت و صحت جاری میکنیم. فقط یک فرض محل نزاع بود، اون فرضی بود که بدانیم این اجیر جاهل است به احکام، حتی طریقه احتیاط را هم نمی داند، که محقق همدانی و محقق عراقی و آیه حکیم و آیه سیستانی فرمودن که چه اشکال داره، سیره متشرعه بوده، اصالت و صحه جاری میکردن. با اینکه در قرا و بوادی افراد نوعا ما میدانیم که جاهلن به احکام، ولیکن همونطور که بزرگان دیگر اشکال کردن، مثل آی خویی امام، سیره عقلا و متشرعه دلیل لبیست، واقعا ثابت نیست که من میدانم این آقا جاهل است به احکام و حتی جاهل است به طریقه احتیاط، در این حال بگم انشاءالله عملش صحیح است. ما بالاتر از این یک شبهه، اگر اجازه بدید جرأت کنیم مطرح کنیم، کار همتون رو سخت کنیم، یک شبهه در ذهنمون هست. دیدیم آقای زنجانی هم نقل شده که این شبهه رو مطرح کردن. یک وقت من در عمل دیگران که وکیل من نیستن، اجیر من نیستن، شک میکنیم صحیح هست یا فاسد. زنش را طلاق داد، نمیدونم طلاقش صحیح بود یا فاسد، اصالت و صحه جاری میکنم، مشکلی نیست. یک وقت من وکیل میگیرم شخصی را که ازدواج بکنم، من با یک شخص، با یک زنی وکیل میگیرم، او عقد ازدواج را بخواند. شخصی میخواهد زنش را طلاق بدهد، وکیل میگیرد شخصی را که او طلاق بدهد. شخصی میخواهد برای او حج به جا بیاورند، اجیر میگیرد برای حج از طرف خودش. پسر بزرگی میخواهد نماز قضاء پدر خوانده بشود، اجیر میگیرد برای نماز قضاء پدر. کی بناء عقلا بر این هست که افرادی که مورد وثوق نیستند، یا چه بسا ظن به این است که شرایط رو مراعات نمی کنند، وکیل بکنند برای این کار؟ کی بنا عقلا هست که میخوان زنشون رو طلاق بدن، برن به یک شخصی که مظنون این هست که اصلا مراعات حضور شاهدین عدلین نمی کنه، چه بسا آشنا نیست با این احکام، بگن شما برو زن ما را طلاق بده. یک شخصی را که هیچ وثوق به اون ندارن، بگن شما برو از طرف ما حج به جا بیار. ما همچون بناء عقلا و متشرع رو احراز نکردیم. بله، یک وقت ما اطمینان داریم به شخصی که به طور متعارف عالم است به احکام و ملتزم است به عمل به احکام، ولی احتمال میدیم فراموش کرد عملش را صحیح انجام نداد، اونجا اصالت و صحه جاری میشه. اما همینجوری ما بریم سراغ یه آدمی که اصلا احتمال میدیم هیچ اهمیت نمیده به مسائل شهر، هیچ آشنا نیست با مسائل شهر، همینجور تو خیابون یکی رو پیدا کنیم، آقا میری امسال حج؟ میگه آره. با این مبلغ حاضری برای ما حج بری یا برای پدر ما حج به جا بیاری؟ بله حاضرم. او رو اجیر بکنیم و اصل حجم میدونیم او به جا میاره، ولی آشنا نیستیم با او، چه بسا جاهل به احکام حج، چه بسا ملتزم نیست به عمل به احکام، سرسری اعمال رو انجام میده. کدوم سیره عقلا، کدوم سیره متشرع بر اینه که اعتماد میکنن و اصالت و صحه جاری میکنن؟ ولذا اجرا اصالت و صحه در این فرض مشکله. این یک مشکل. مشکل دوم، آقا شما واسطه ای نماز استیجاری بهت دادن، این انصراف داره که افراد مورد وثوق رو اجیر کنی برای این نماز استیجاری. البته در وقتی که اجیر میکنی وثوق داشته باشی. خب همینجوری هر کی میاد فقط احراز میکنی که اون نماز میخونه، اما چجور میخونه؟ مثل اون بنده خدا میخونه که هر بار نماز میخون وضوعش هم باطل میشد، اهمیت نمیداد نماز استیجاری، حالا جوک درست کردن یا واقعیت نمیداد، میگفتن که آخه این چه وضعشه، میگفت چشمش کور خودش میخواست بخونه. خب ولی نماز میخونه، اینجوری میخونه. پس اشکال دوم اینه که واسطه ها، وسیع ها، آتو وسیع، این مرحوم مغفور گشت تا یک آدم حسابی پیدا کنه وسیع قرار بده، حالا یا پیدا کرد یا نکرد شما رو وسیع خودش قرار داد، که همینجوری سرسری آقا من به اصل صدور عمل از این شخص مطمئنم، اما حالا صحیح یا میخونه نمازشو، صحیح حج رو به جا میاره یا صحیح به جا نمیاره، با اصالت و صحه میخوام درست کنم عمل او را. برفرض از اشکال اول صرف نظر کنیم، اشکال دوم اینه که انصراف داره وصیت از این جور اجیر گرفتن ها. اشکال اول ما همینه که باید وثوق پیدا کنیم به فرد. همینجوری تو خیابون یکی رو پیدا کنیم یا یکی بیاد پیش ما، فقط مطمئن میشیم که اصل امر رو انجام میده، چون آدم که در روز روشن حروم خوری بکنه نیست، اما ممکنه سرسری برگزار کنه نمازی که میخونه، حجی که به جا میاره. آقا اصالت و صحه دلیل لبیه، مشهور قبول دارن، ولی ما اشکال میکنیم در سیره عقلا و متشرع. فتوای مشهور خلفن انسلف این بوده که اصالت و صحه جاریه، اما این که موجب احراز سیره نمیشه. حالا یه مطلب عجیبی در مستمسک جلد 7 صفحه 124 از اونم عجیبه، ایشون میگه که ما معتقدیم اجیر ولو ثقه نباشه خبر بده که نماز خوندم مسموعه، برای صحت نمازش هم که اصالت و صحه جاری میکنه، اما اگر خبر نده من وثوق پیدا کنم که اون نماز میخون کافی نیست. اما مجرد الوثوق به ادائه من دون اخباره فکفایته لا تخلو من اشکال. این دیگه برای چی؟ خود این اجیر خبر بده ولو ثقه نباشه. ایشون میگه الاجیر مؤتمنون دیگه، طبق صاحب جواد گفت العامل مؤتمنون. اما اگر خودش خبر نداد ولی من وثوق دارم، وثوق یعنی علم عرفی، علم عرفی دارم که اون نماز خواند. بله میگن کفایت آن خالی از اشکال نیست. نه آیه حکیم که آیه حکیم جد، ما که میگید اطمینان رو حجت نمیدونه، آیه حکیم سبته آسه سعید حکیم، خب ما هم حجت نمیدونیم. اما همیشه ما لفظ اطمینان رو تبدیل میکنیم به وثوق تا دیگه نگید شما که اطمینان رو حجت نمیدونید پس چرا میگید اطمینان. نه به جای اطمینان میگیم وثوق، یعنی علم عادی. علم عادی یعنی احتمال عرفی خلاف نمیدم، نه اینکه احتمال عرفی خلاف میدم ولی چون ضعیف است یک در صد است اغلا به آن اعتنا نمی کنن. نه گفتیم اغلا به احتمال ضعیف هم در اغراض لزومیه اعتنا می کنن. باید به حدی برسه که در ذهن عرفی غیر وسواس من اصلا احتمال این که این آقا دروغ بگه نماز استیجاری نخونده بگه خوندم، این احتمال منتفی بشه. اینو ولو او خبر نده چرا حجت نباشه. بعد میمونه بحث حمله به صحت که اشکالش رو گفتیم. خلاصه عرض ما این شد صرف اخبار اجیر به این که من نماز استیجاری خواندم تا ما وثوق پیدا نکنیم کافی نیست، ولو اجیر ثقه باشه. ولی احتمال میدیم اشتباه کرد، احتمال میدیم با اینکه ثقه است اما به خاطر فشار زیاد زندگی آمده دروغ میگه. چون ثقه اونی نیست که اصلا دروغ نگه. به قول آقای حکیم در مستمسک میگه، میگیم شهر سرسیر، شهر گرمسیر. نجف گرمسیره یا سرسیره؟ گرمسیره دیگه. ما در نجف چنان گاهی میلرزیدیم از سرما. بله اون وقتی که ایران یک ماه برف روی زمین بود در اون سال وحشتناک سرما، خب شهرهای گرمسیرم سرمای شدید به خودش بود، بغدادم برف اومد، اهوازم شاید برف اومد. اما نمیگن شهر گرمسیر نیست. ثقه هم همینجوره، ثقه اینه که به طور متعارف دروغ نمیگه. اما اگه تحت فشار شدید زندگی قرار گرفته، هی میاد نماز استیجاری میگیره، دو ماه بعدش هم میاد میگه اونو خوندم یه نماز استیجاری جدید، خب در شرایط عادی هم ثقه است، الان شرایطش بحرانیه. خب ولی و به این خاطر شما علم عادی پیدا نمی کنید که اون راست میگه. اعتبار قولش در موضوعات محل اشکال هست، همونطوری که امام دارن
مستدل که طلب حق حجرت رو بکنه در این صورت اون میگه من خوندم، عجیب میگه خوندم این وثوق پیدا نمی‌کنه.
حالا این که به او پول را بدهد تابع قرار داده، بله قرار داده اجاره بستی به طور متعارف اتفاقا میگن اول پولشو بده در نماز استیجاری.
اول داده حالا الان وثوق پیدا نمیکنه.
نه طبق قرار داده اجاره که پولو نمیتونه پس بگیره. ولیکن آیا این ولد اکبر میتونه بگه خب الحمدلله راحت شدم یا نه؟ باید علم عادی پیدا کنه که او نمازها رو خونده تا بگه الحمدلله راحت شده. اینی که از آقای زنجانی نقل کردیم در استفتاءات چاپ نشده ایشان است که اگر کسی را وکیل کند که به او اطمینان دارد در فرض شک که در عمل او حمله به صحت می شود. کسی که وکیل کند دیگری را که به او اطمینان دارد، در فرض شک عمل او حمله به صحت می شود. این قید احترازی است دیگه. اگر وکیلی است که به او اطمینان نداریم، عمل او محکوم به صحت نمی شود. این در استفتاد است. ولی در توضیح المسائل جلد چیز صفحه 492 اونجا نه، اونجا اصالت و صحه رو در فعل وکیل جاری کردن، ولی آقایون گفتن استفتاءات ظاهرا مقدمه، متأخره. چون حالا بگذاریم، یک مطلبی هم بگم از این بحث رد بشیم. ما اینه که راجع به اخبار وکیل باز یک فرقی هست با اخبار عامل. وکیل در عقد و ایقاع مطرح میشه. مشهور گفتن وکیل در عقد یا ایقاع قولش مسموع. من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که اختیار یک امری دارد قولش در این که اون کار را کردم مسموع است. شوهر میاد به خانمش میگه طلاقت دادم برو خونه پدر، اونم میگه چرا برم خونه پدر، میرم شوهر. عده اگر نداشت مستقیم میره خونه شوهر، عده هم داشت خب عده نگه میداره میره بعد خونه شوهر دوم. خب حتی اگر این زن شک داره که نکنه این مرد دروغ میگه، سیره بر اینه که قولش مسموع. اینجور گفتن. اینو مرحوم سید در بحث نکاح مطرح میکنه، میگه لو اخبر الوکیل به اجراء عقد نکاح. حالا راجع به وکیل برسیم، وکیل در حالا عقد ازدواج یا عقد یا ایقاع طلاق، کفا اذا کان ثقتن بل مطلقا لان قول الوکیل حجتون فی ما وکل فی. خب حالا دلیلشون چیه؟ نوعاً میگن من ملک شیئاً ملک الاقرار به، یعنی کسی که اختیار یک چیزی را دارد اختیار قولش اقرارش یعنی اخبارش از آن مسموع است. آقای خویی فرمودن که نه، این چه قاعده بی دلیلیه، ما باید ببینیم دلیل این قاعده چیه. همین جوری بگیم این قاعده اجماعی است که نشد هر، اصلا این اجماع هم ثابت نیست بر این قاعده. سبی می تواند وصیت کند اما اخبارش به وصیت مسموع نیست. بعد ایشون فرمودن که خب اگر اقرار علن نفسه که هیچی، سیره و غلاست این که اقرار و لغلا علن نفس هم نافذ، بس در جایی که اقرار علن نفس نیست. خب این وکیل میگه من عقد شما را با این خانم خواندم، این که اقرار علن نفسیست. تازه ممکنه بگه آقا بی زحمت حق و زحمه ما رو شیرنی ما رو هم بدید. خب اینجا آقای خویی فرموده که سیره قطعی است که به وکیل نمیگن ثابت کن تو عقد ازدواج ما رو خواندی. میگه من چه جور ثابت کنم دیگه، وکیل کردی من رو خوندم دیگه. این دلیل ایشان سیره قطعی است. منتها صریحاً آقای خویی گفته در مخصوصا در جلد 4 موسوعه صفحه 253 اونجا گفته بله وکیل در عقد و ایقاع قولش مسموع، نه کسی که در یک امر تکوینی به او اختیار میدهیم و از او میخواهیم یک امر تکوینی را انجام بدهد، مثل اینکه این لباس را بشورد بعد میگوید شستم، تطهیر صبح که عقد یا ایقاع نیست. اونجا اگر زلیت بشه به این ماشین شویی میگیم آقا این فرش رو میبری بشور، مبادا همینجوری صابون مالش بکنی و نمیدونم یا خوش‌شویی که اصلا دیگه با آبم نشسته باشه. میگه نه میشورم. او اصلا از باب سیره عقلایی و متشریع در اخبار ذلیت از طهارت آنچه که در اختیار اوست ناشی میشه، اونم باز یک بحث دیگریست. اما که ذلیت نباشه همینجوری لباس روی لباس تو فرض کنید که گوشه اتاق زور بر میگردی خانم شستی؟ میگه بله شستم. اون که ذلیت نسبت به اون لباس نیست، شما تو اتاق خودت لباس رو گذاشتی، احتمال میدی که خانمت عرض شود که داره با شما شوخی میکنه نشسته، چون میبینه شما مدار وسواسی، شما رو وسواس میدونه و لذا سرت گاهی شیرم میماله. میگی شستی؟ اون میگه شستم. بعدش هم تو دلش میگه که نخیر نشستم، تا تو باشی دیگه وسواسیگری نکنی. خب قولش مسمونی چون ذلیت باید باشه. اونی که اخبار وکیل مسموعه که آقای خویی گفت، او در عقد و ایقاع اینو در موسوعه جلد 33 صفحه 197 در کتاب نکاح مطرح کرد. همون رو هم آقای سیستانی اشکال میکنه و اشکالش هم قابل توجهه. میگه خب اون وکیلی که قولش رو قبول میکنن اوغلا، چون وسوق پیدا میکنن، انگیزه ای نمیبینن برای اینکه اون دروغ بگه. خب بهش گفتی که عقد ما رو بخون، اونم بعد زنگ میزنه خوندم. اما اگر یکیه نه، وضعهو امرهو مریبان، میگه خلاصه من میخوام این آخونده رو خلاصه بفرستم جهنم. کوی دوتا شهر اطراف یزد اینا ما هم اختلاف دارن، حالا اسم میبریم، از قدیم اختلاف داشتن. بعد اهل یک شهری از شهری دیگه پرسید قبله کدوم طرف؟ اون پشت قبله، پشت به قبله رو گفته بود این طرفه. اونه چرا اینجور گفتی؟ گفت میخوام یه دونه از این مردم این شهر بهش درد، همشون برد جهنم. خب شاید این وکیل داره دروغ میگه به تو، اگه وسوقت به او سلب شد واقعا عقلا اعتماد میکنن. به قول آقای سیستانی ثابت نیست. نه اون بحث دیگه ها، اون اشکال قبله که اصالت و صحه میخواستن جاری کنن. اینجا بحث اینه که وکیل در اجرای عقد یا ایقاع خبر از وقوعش میده، که مشهور گفتن که قولش مسموعه ولو شما وسوق پیدا نکنی، احتمال بدی که او اصلا دروغ داره به شما میگه. اشکال آقای سیستانی اینه که نه، فی قبول قولهی ما عدم حصول الوسوق اشکالون. اینو در منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 21 فرمودن، اذا وکل شخصا فی اجراء صیغه ففی کفایت اخبار الوکیل ما لم یوجب الاطمئنان اشکالون و نعم ما عفات. مسئله 11، فی کفایت استئجار غیر البالغ ولو به اذن ولیه اشکالون. حالا اینی که ما لا یعلم الا من قبله بر فرض مصداق داشته باشه، اینجا یک کبرای ثابت شده ای نیست. کل ما لا یعلم الا من قبل رجل فقوله مسموع، این دلیلش چیه؟ از اون ادعاهایی است که بری دنبال دلیلش خیلی دلیل پیدا نمی کنی برای. خب متهم نیست، من وسوق آخه متهم نباشه معمولا وسوق پیدا میشه، وسوق پیدا نکردم چی؟ دلیلتون برای اینکه اطمینان نوعی حجت هست در این موارد چیه؟ اینو بفرمایید تا ما روشن بشیم. مسئله یازده اینه که آقا سبی ممیز روزه میگیره برای پدر مرحوم زید. زید میگه که به پسرش میگه پسرم تو سبی ممیز که هستی ولی خب سبی بالغ نشدی، خب سوالم میکنه که آیا موی برآنت رویده یا نه، اون میگه موی خشه، من میگه نه، میگه خب سنت هم که نرسیده بعد بلو عرض شد خدمت تو که خب، اما حالا روزه گرفتی از طرف پدر ما، خب این روزه که گرفتی از طرف پدر ما این صوم نیابتی صحیحه؟ نماز خون، نمازم خیلی خوب میخونه، قرائتش از بزرگان بهتره، عشان علم به صحت داریم، فرضین اصالت و صحت نمیخوان جاری کنیم تا بگید سبی ممیز فعلش معلوم نیست مجرای اصالت و صحت باشه، نه اصلا میدانیم طلبه فاضلیه ولی هنوز بالغ نشد، روزه میگیره نماز میخونه از طرف پدر شما. خب صاحب عروه گفته بعید نیست که بگیم مجزیه عملش. خب مرحوم آصل عبدالهادی شیرازی هم فرموده بله این مطلب درستیه ولی نوعاً احتیاط میکنه. مرحوم ناینی که گفته اصلا فتوا میدم که مشروع نیست نیابت سبی ممیز. صاحب عروه و برخی از فقها مثل آصل عبدالهادی شیرازی، محقق عراقی، آیا محسن حکیم در مستمسک گفتن بله ما نیابت سبی ممیز رو مشروع میدونیم. خب دلیلتون چیه؟ گفتن اطلاق ادله نیابت، ادله نیابت مطلقه، نداره روایات که یقضی عنه البالغ، یصوم عنه البالغ، یصلی عنه البالغ اطلاق داره. حالا اجازه بفرمایید. بعد آیه حکیم در مستمسک جلد 7 صفحه 125 میگه که این که صاحب عروه اول گفته که فیه اشکالون، بعد گفته و انکان لا یبعد، این منشأ اشکال که بعضی ها اصلا احتیاط واجب میکنن یا بعضی ها مثل نائینی بر اساس این اشکال فتوا میدن به عدم اجزاء نیابت سبی ممیز، اینی که در عموم ادله نیابت تشکیک میکنن، ربطی به بحث این که عبادت سبی مشروع هست یا تمرینی هست نداره. اینو من توضیح بدم. یک بحث اینه که نمازی که سبی برای خودش میخونه، روزه‌ای که میگیره، این واقعا صحیحه یا نه از باب تمرینه؟ اختلاف. حالا اینو بعد توضیح بیشتر میدم. آقای حکیم میگن اون بس جداست، ممکنه شما بگید عبادت سبی برای خودش تمرینی است ولیکن عبادت سبی نیابتا عن المیت مشمول اطلاق مشروعیت نیابت هست، مثل اینکه شخص فقیر خودش بخواد حجت الاسلام به جا بیاره مشروع نیست، اما نائب بشه از دیگران برای حجت الاسلام مشروعه، ربطی به هم نده. پس بحث رو مربوط نکنید به اینکه هل عبادت و سبیه تمرینیتون او شرعیتون، اون راجع به عبادات سبیه برای خودش، ممکنه عبادت سبیه برای خودش تمرینیه باشه ولیکن اینجا اطلاق ادله نیابت بگه که مجزیست، ممکنه عبادت سبی برای خودش شرعیه باشه صحیحه باشه ولیکن اطلاق در ادله نیابت چون نیست نیابتش مشروع نباشه. خلاصه نماز برای خودش میخونه یک مطلبه، نماز از طرف اون مرحوم مغفور میکنه، یه مطلب دیگه است. اینا حکمشون یکی نیست. خب آیه خویی فرمودن ببینید ما معتقدیم نیابت سبی ممیز از دیگران مجزی نیست. چه عبادات سبی برای خودش مشروع باشه چه تمرینی باشه. ایشون میگن من که معتقدم عبادات سبی برای خودش مشروعه، چون روایت میگه انا نأمرو سبیاننا به صلاح فمروهم به صلاح، امر به امر ظهور داره در امر. وقتی پدر به پسر بزرگش میگه به برادر کوچکت بگو که نماز بخونه، یعنی من دارم میگم نماز بخونه. پس یعنی شارع داره مرو سبیانکم به صلاح، میخواد بگه من دارم به سبیانتون میگم نماز بخونن. اینا دلیل بر مشروعیت، ولی مشروعیت عبادت سبی برا خودش ربطی به مشروعیت نیابتش نداره. پس اشاره میکنه به آیه حکیم، میگه جناب آیه حکیم شما میگید که ولو نماز سبی برا خودش مشروع نباشه، باز ما قائلیم نیابتش صحیحه، چون این سبی قصد میکنه امتثال امر متوجهه به اون منوبون ان را. آیه حرفا چیه؟ سبی اگر میخواد نیابت بکنه باید قصد بکنه امتثال امر متوجه به خودش را به نیابت. پس اگر کسی گفت عبادت سبی مطلقا تمرینی است، یعنی این عبادت نیابیش هم تمرینی است، چجور شما میگید این ملازمه نداره با عدم اجزای نیابت سبی؟ اگر کسی گفت عبادت سبی مطلقا تمرینی است، شامل همین عبادت نیابیش هم میشه دیگه، یعنی امر نداره این سبی به این عبادت بلکه صرفا تمرینه. خب این چجور میخواد مجزی باشه؟ این چه حرفیه میگید که نه نیاز نداره این سبی که امر داشته باشه به این نیابت؟ قصد میکنه این سبی امتثال امر منوبانن رو، امر منوبانن متوجه خودشه، اقتضا میکنه دیگران امتثال کنن اون امر رو. چه حرفیه؟ ولذا مشکل سبی اینه که چه عباداتش تمرینیه باشه چه مشروعه باشه، این نیابتش مجزی نیست به نظر آقای خویی. چون اگر تمرینی است، خود این نماز نیابتیش هم میشه تمرینیه، یعنی امر واقعی نداره. اگر عباداتش مشروع است، اطلاق نداریم در مشروعیت عباداتش نسبت به این عبادات نیابیه. خب این فرمایش آیه خویی. راجع به این فرمایش مطالبی از عرض میکنه. آی خویی خلاصه فرمود که ادله نیابت شامل سبی ممیز نمیشه. اصل لفظی اقتضا میکنه که بالغ نائب باشه، و اگرم نوبت به اصل عملی رسید، چون فعل نائب مسقط تکلیف منوب عنه، شک میکنیم این سبی ممیز فعلش صحیح یا نه، یعنی شک در مسقط مجرای چیه؟ مجرای قاعده اشتغال. مثلا این ولد اکبر، یه برادر غیر بالغی داره، طلبه است، او میگه من نمازهای پدر مرحوممونو میخونم. خب قاعده اشتغال میگه ولد اکبر شما شک داری در سقوط تکلیفت، یا شک داری در سقوط تکلیف پدر مرحوم، شک داری در سقوط ذمه پدر مرحوممون. قاعده اشتغال میگه که شک در مسقط مجرای قاعده اشتغال. خب این فرمایش آقای خویی پیرامون چند تا مطلب هست که عرض میکنم. مطلب اول اینه که ما بهترین روش اینجا این بود که بریم سراغ ادله اولیه، ببینیم اطلاق داریم یا نداریم. ما اونی که شبهه اطلاق داره میبینیم دو تا روایت که در مورد ولد اکبر اومده و الا راجع به غیر ولد اکبر ما اصلا اطلاقی نداریم در ادله مشروعیت نیابت. سر بی صاحب تراشیدن که بحث کنیم عبادات و سبی تمرینیتون او شرعیتون، آقا برید ببینید ادله نیابت اطلاق داره یا نداره. ادله نیابت یه سریش در مقام بیان نیست، مثلا وسائل جلد 10 صفحه 330 راجب صومه، رجل ادرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل ان یبرع، قال لیس علیه شیء ولکن یقضا عن الذی یبرع ثم یموت قبل ان یقضی. میگه مریض اگر روزه نگرفت ولی خوب شد و بعد مرد، بعد از ماه رمضان خوب شد و بعد مرد، اینجا قضا می شود از طرف اون روزه. یقضا عن الذی یبرع، خب این یقضا عن الذی یبرع اطلاق داره؟ یا در مقام اینه که در مقابل مریضی که قبل از خوب شدن مرد که قضا ندارد روزه اش، مریضی که خوب شد و بعد مرد روزه اش قضا دارد، اما شرایط اون کسی که روزه او را قضا می کند چیز در مقابل بیانه؟ انصافا در مقابل بیان نیست. یا وسائل جلد 10 صفحه 330 داره که امرأتون مرضت فی شهر رمضان او تمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضا عنها؟ قال اما التمس والمرض فلا و اما السفر فنعم. اگر زنی در ماه رمضان فوت بکنه، یک بخشی از روزهای اون ماه رمضان نگرفته به خاطر بیماری یا حیض یا سفر، قضا بشه اون روزهاش؟ حضرت فرمود اگر به خاطر حیض و بیماری روزها رو خورده نه، اگر به خاطر سفر روزها خورده بله. خب بله یعنی هر کسی قضا میتواند بکنه، یا اصل این که قضا ثابت است بر ذمه این میت در مقام بیان اینه؟ یا مثلا جلد 10 وسائل صفحه 334 سیه منصور، الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت، قال یقضا عن. یقضا عن در مقابل این است که اگر مریض بود در ماه رمضان بود لا یقضا عن، اما یقضا عن اطلاق داره. ولو کان الذی یقضی عنه هو سبیا ممیزا. و همینطور در حج، در حج داریم کسی که مرد و حجت الاسلام برش واجب بود، یحج عن من اصل ماله، یحج عن من اصل ماله یعنی هر کسی، هر کس و ناکسی حج به جا بیاورد از طرف او کافی است. در مقام بیانه، شما رو به قول او مرحوم به حضرت عباس در مقام بیانه، خود در مقام بیان نیست. فقط میمونه دو تا روایت که راجع به ولد اکبره، رو اونا تأمل کنید. صحیحه حفص و موثقه ابی بصیر میگه الرجل یموت و علیه صلاة و صیام یقضی عنه اول الناس به میراثه، یا در موثقه ابی بصیر داره که یقضی افضل و اهل بیته، گفته میشه که این اطلاق شامل این میشه که اون افضل اهل بیت یا اول الناس به میراث هنوز بالغ نشده. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این اطلاق درسته یا نه. انشاءالله روز یکشنبه الحمدلله رب العالمین.